سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که جان بس معاون موقت این وزارت در امور سیاسی این هفته در سفرش به قطر و پاکستان با مقامات مختلف در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. این وزارت در اعلامیه نوشته است که آقای بس از 26 تا 30 اپریل از قطر و پاکستان بازدید خواهد نمود. در اعلامیه آمده است که معاون وزیر خارجه آمریکا در دوحه پایتخت قطر در مورد حمایت از افغانستان و منافع مشترک امنیتی در منطقه با مقامات عالی این کشور و نمایندگی های دیپلماتیک دیگر کشورها گفتگو خواهد کرد. بر اساس اعلامیه جان بس همچنان در سفر خود به اسلام آباد در باره یک سری مسائل منطقه‌ای و دو جانبه بین ایالات متحده و پاکستان با مقامات عالی رتبه این کشور بحث های خواهد داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با دو مقام اتحادیه اروپا در کابل خواستار همکاری در عرصه آموزش به ویژه آموزش دختران و کمک برای مراقبت و سلامت طفل و مادر در افغانستان شده است. او از دیدار با پاتریس استوبوس رئیس بخش آسیا و شرق میانه کمیسیون اروپا و رافایلا یودیچا شارزدفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب اکس تویتر سابق خود دیروز جمعه 26 اپریل خبر داد. رئیس جمهور کرزی در این ملاقاتش همچنان از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم افغانستان ابراز امتنان کرد. منع آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان یکی از چند مورد محدودیت بر آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از ماه آگوست سال 2021 میلادی به این سو به حساب می‌رود. جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که شب گذشته عملیات را بر یک پسته طالبان در کابل انجام داده که در نتیجه آن 3 طالب را کشته و یک تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه در اعلامیه‌ای که دیشب منتشر کرده نوشته که این عملیات در منطقه قلعه نجارهای خیرخانه از مربوطات ناحیه 11 کابل صورت گرفته است. این جبهه همچنان مدعی شده که در این عملیات 2 موتر نظامی حکومت طالبان نیز تخریب گردیده است. قمندانی امنیه کابل در حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده راکت‌های دافع هوایی پاتریوت را با هزینه 6 میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. او این سخنان را دیروز جمعه 26 اپریل در جریان دیدار با گروه تماس دفاع اوکراین بیان کرد. آقای آستین افزود که این راکت‌ها در سیستم دافع هوای اوکراین استفاده می‌شود که قبلاً به این کشور تحویل داده شده بود. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای عضو گروه تماس دفاع اوکراین خواست تا برای جلوگیری از حملات بیشتر راکتی روسیه سیستم‌های دفاع هوایی بیشتر را در اختیار اوکراین قرار دهند. این کمک اضافی نظامی ایالات متحده به ارزش 6 میلیارد دلار مهمات و تجهیزات سیستم‌های راکتی پیشرفته زمین و هوا نیز شامل می‌شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فهرست مختصری از داشته های این ساعت. قرار است که در جریان این هفته شورای حقوق بشر ملل متحد برای 4مین بار وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کند. 3 سند برای بررسی به این نشست ارائه خواهد شد.
به اساس عزیز سند روز دوشنبه بعد از پیشین نشست بررسی هم نقطه نظرات خودشان در مورد وضعیت ابراز خواهد داشتند و هم سفارشات را توجه افغانستان خواهد ساختند.
حکومت پاکستان مدت اقامت پناهجویان افغان را که در این کشور ثبت نام کردند برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. دهخانان و باغداران در ولایت هرات میگویند که سیلاب‌های اخیر هزاران جریب زمین زراعتی و باغ‌هایشان را ویران کرده است.
از خودم 40 جریب باغ بود، 15 جریب باغ به طور کل هوار کرد. که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه فقط دوباره باید که از پس اور یک هوارکاری بکنه پس از صد باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 8 ثور 1403 شمسی برابر است به 27 اپریل 2024 میلادی. قرار است که در جریان این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای چهارمین بار وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کند. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که کشورهای جهان بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی این نمایندگی، ادارات سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان گفتگو خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
نشست آینده شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشری در افغانستان را به بحث و ارزیابی میگیرد. پیش از این وضعیت حقوق بشری افغانستان پس از تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 3 بار مورد ارزیابی قرار گرفته بود. آخرین ارزیابی این شورا در سال 2019 بود. پیش از این 2 ارزیابی دیگر در سالهای 2014 و 2009 بوده است. در جلسات 3 ارزیابی حقوق بشر افغانستان در سال 2019 مقامهای جمهوری سابق و اعضای شورای ملی نیز شرکت کرده بودند. اما اکنون نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که در 4 ارزیابی که برای روز دوشنبه 10 ماه ثور برنامه ریزی شده، 3 گزارش به منظور ارزیابی به دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه خواهد شد. محب الله طاهب مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد شام دیروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 سند برای بررسی به این نشست را هم می شود.
کشورها به اساس این 3 سند وضعیت حقوق بشری در افغانستان مطالعه می کنند و به اساس از این 3 سند روز دوشنبه بعد از پیشین نشست بررسی هم نقطه نظرات خودشان در مورد وضعیت ابراز خواهد داشتند و هم سفارشات را توجه افغانستان خواهد ساختند که برای بهبود وضعیت حقوق بشری مردم کمک بکنند.
سند اول از این 3 سند گزارش ملی تهیه شده توسط نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو. سند دوم معلومات نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر و سند سوم گزارش گروه‌های فعال حقوق بشری است. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد 2 گزارش آخری را یکی می سازد. جلسات شورای حقوق بشر تا 10 ماه می ادامه خواهد یافت. حکومت طالبان همواره تاکید میکند که حقوق بشری همه مردم افغانستان از جمله زنان در چهارچوب موازین اسلام حفظ و مسئول است، اما جامعه جهانی این را نمیپذیرد. جامعه بین‌المللی مطالبات مستمری را از طالبان مطرح میکند و حتی آنها را برای نقض حقوق بین‌المللی تحت فشار قرار میدهد، در حالی که اکثر تصامیم و قطعنامه های سازمان ملل متحد گونه سفارشی داشته و اجرای آن اجباری نیست. ولی در چنین شرایط چه کسی و نهاد سفارش ها و توصیه های جامعه جهانی در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر را بالای طالبان اجرایی خواهد کرد؟ آقای طیب میگوید که درست است که حکومت طالبان موظف به پذیرش تصامیم سازمان ملل متحد نیست، اما میگوید که این توصیه ها میتواند که به عنوان میکانیزم های فشار در قالب امتناع جامعه جهانی از برسمیت شناختن حکومت طالبان استفاده شود. در ماه آگست پیش رو 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد. اما تا کنون هیچ کشور در جهان، حتی آنهایی که دوست طالبان خوانده می شوند، حکومت آنها را به رسمیت نشناختند. ناظران بر این باورند که اگر مشکل حقوق بشری در افغانستان به ویژه محدودیت های آموزش، تحصیل و منع کار بر دختران و زنان افغان حل نشود، این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان تا سالهای متمادی از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشود.
شنیدید که نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که تصامیم این شورای سازمان ملل متحد الزامی نیست، اما من حیث یک سند در به رسمیت شناختن طالبان تاثیرگذار است. این شورا قرار است پس فردا دوشنبه در نشست دوره‌ای خود بر وضعیت حقوق بشری افغانستان بازنگری کند. مقیم نائب در این باره مصاحبه را با محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا انجام داده است و نخست از آقای طایب پرسیده که پیش از این چنین نشست ها برگزار شده بود.
بله، در گذشته افغانستان 3 بار در از این طریق تحت بررسی رفت که آخرین بارش سال 2019 بود که یک هیئت متشکل از معینان وزارتخانه های مختلف و به همین ترتیب بعض از اعضای ولسی جرگه و پارلمان افغانستان به ژنو تشریف آوردن و افغانستان وضعیت حقوق بشریش به بررسی گرفته شد که در نتیجه 258 سفارشات دریافت کرد افغانستان که این سفارشات مورد حمایت دولت افغانستان قرار گرفت و می بایست از تطبیق از او یک گزارش ملی تهیه شود و برای چهارمین دوره که اینی دور است که تاریخ 29 اپریل صورت میگیره یک گزارش ارائه شود. دولت افغانستان سقوط کرد، طالبان من حیث یک گروه به جغرافیا مسلط شدند، اما متاسفانه که تعهدات بین‌المللی افغانستان و به همین ترتیب یک عقب‌گرد بسیار شدید در تمام موارد حقوق بشری در افغانستان داشتیم بعد از آگوست 2021.
او بار پا از این حکومت جمهوریت آمدن، از پارلمان آمدن، یادداشت‌های خود را گرفتن. این بار کی خواهد؟
فعلا نمایندگی دائمی افغانستان به عنوان نماینده قانونی دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد به این بررسی شرکت خواهد کرد. ما یک گزارش ملی هم تهیه کردیم با اشتراک تقریبا در حدود 39 نهاد و اشخاص که مدافعین حقوق بشر هستند. این گزارش ارائه شد.
خب همین شورای حقوق بشر فیصله های را تصویب کردند، بالاخره اجرایی شدنش به چی گونه است؟ یعنی تر کدام ارگان یا میکانیزم وجود دارد تا از همین فیصله های از اینا و از مشوره های از اینا دیگه نهادهایی که در این گزارش مشخص میشن بالای از اونا اجرایی شود؟
بله، میکانیزمایی که موجود است و طور مثال گزارشات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به عنوان یک سند میتونه در مقابل کسایی که نقض حقوق بشری انجام داده استفاده شود. به همین ترتیب فضای بین المللی با نشست ها و ارائه معلومات در مورد وضعیت حقوق بشر در قسمت پالیسی های کشورها در قبال افغانستان بدون شک که تغییر می کنه با همچون نشست ها. اما شما می فهمید که شورای حقوق بشر یک نهاد وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و قطعنامه هایی از نگاه حقوقی الزامی نیست، اما در این زمانی میتونه که تأثیر بسزای داشته باشه در روند موضوع شناسایی طالبان که اونا همه روزه تقلا میکننده این مورد. پس فکر میکنم که نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در عدم شناسایی طالبان به عنوان حکومت در افغانستان یک نقش محوری و کلیدی است.
محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد بود که در مورد نشست این شورا که قرار است روز دوشنبه امین هفته برگزار گردد صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت پاکستان مدت اقامت پناهجویان افغان را که در این کشور ثبت نام کردند برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. تعداد پناهجویان افغان در پاکستان حدود 1300 نفرند. اما مقام ها در پاکستان میگویند که اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از این کشور ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی، تصمیم برای تمدید میعاد اقامه پناهجویان افغان در پاکستان در نشست دیروز جمعه کابینه فدرال پاکستان بر ریاست صدر اعظم شهباز شریف گرفته شده است. کابینه پاکستان پس از این جلسه در اعلامیه گفت که کارت پناهجویان افغان با اسناد پی او آر از اول ماه اپریل تا 30 ماه جون تمدید می شود. در اعلامیه آمده که این تصمیم بر اساس پیشنهاد ایالت ها و وزارت سرحدات اتخاذ شده است. اعلامیه می افزاید که پناهجویان افغان دارای کارت پی او آر حق ثبت نام در مکاتب پاکستان، داشتن حساب بانکی و سایر تسهیلات را دارند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر حدود 1.3 میلیون پناهجوی افغان ثبت نام شده در پاکستان زندگی می کنند. بر اساس اعلامیه کابینه فدرال پاکستان، اخراج پناهجویان افغان با کارت پی او آر پس از تکمیل پروسه اخراج آن دست از پناهجویان که به گفته مقامات فاقد مدارک اقامه قانونی در پاکستان هستند آغاز خواهد شد. در این اعلامیه همچنان آمده که مرحله اول اخراج ادبای خارجی غیر قانونی به شمول افغانها در حال حاضر جریان دارد. علاوه بر کارت‌های پی او آر، به چند صد پناهجوی افغان در پاکستان کارت ای سی سی یا کارت شناسایی افغانی نیز داده شده است. این کارت‌ها در سال 2017 میلادی بر اساس توافق با حکومت سابق افغانستان بین مهاجرین افغان توزیع شده است. مقامات پاکستانی پیش از این گفته بودند که اخراج افغانها با مدارک قانونی از 15 ماه اپریل آغاز می شود، اما تا کنون 12 روز از آن میعاد می گذارد و مقامات رسمی در این باره چیزی نگفتند.
در نتیجه ممنوعیت بر آموزش های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، بسیاری برای کسب تحصیل به مدارس دینی رو آوردند، اما این امر مشکل جدیدی را ایجاد کرده است. به گفته مردم محلی و فعالان حقوق بشری، افراد طالبان با ازدواج با این دانش آموزان اناث از وضعیت پیش آمده سوء استفاده می کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا به دام به گفته ایشان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش های عصری می گویند که در مدرسه های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده ایم.
بعد از اینکه مکاتب را بسته کردن، افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی میگوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه میدهد:
وقتی که خانواده من وضعیت روحی من را دیدن، گفتن که برو و مدرسه دینی را بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از من سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست؟ در کجا زندگی میکنی؟ پدرتان چی شغل داره؟ خلاصه ای که تمام معلومات من را داشتن. حدود 8 ماه خانم خواستگار آمدن. بعد از اینکه خواننده ما معلومات کردن، فهمیدیم که اقارب همو همسنفهای ما، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده ما به این ازدواج رضایت نداشتن، اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج هست. فعلا هم که مکاتب بسته است، پس این بهترین راه هست و من قربانی یک ازدواج اجباری شدم، با اون هم با طالبی که سرنوشت من رو به جهنم تبدیل کرد. و حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امر رسانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بی خبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو می شود. او ماجرا را این گونه شرح می دهد.
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به ما گفت که من مدرسه میرم، او بر من گفت که بیا تو هم برو. ما این موضوع را به مادرم گفتم و هر دوی ما یک جا مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجا یک خواستگار بر ما پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما. قبلا هم که خواستگار می آمد خانه ما او وقت درس می خواندم و خوش نداشتم که نامزد شوم. این بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تونی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کو و نامزد شو.
او چنین ادامه می دهد.
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمند که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما صنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از ترس از این که مجبور بودن که ما باید نامزد شوم، ما نامزد ساختن و فعلا که 4 ماه از نامزدی ما میشه، تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته ایشان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند بر رادیو آزادی میگوید محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دخترها به مکاتب دینی بعضی از مشکلات بر از اونها وجود آورده. عمده ترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود میآید بحث ای هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه دخترایی که اونها خودشان میبینن نظر به انتخاب اساتید از اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمده ترین مشکلی هست که برای خانواده‌ها برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقب برای دختران و زنان میتواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد.
اگر خانواده در راستای اینکه دخترها و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنن و ازدواج اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت های خانوادگی ایجاد میشه و از دیگه طرف آمار خودکشی خانوما و دختر خانوما بسیار جد بالا رفته. دیگه آخر امیدوارم که خانواده در روستا توجه بکنن تا یکی از پیامده بسیار مقبول در آینده خود داره و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است. در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین‌الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زود هنگام و اجباری شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دهقانان و باغداران در ولایت هرات میگویند که سیلاب های اخیر هزاران جریب زمین زراعتی و باغ هایشان را ویران کرده. آنان چشم برای کمکند، اما نمیدانند که کمک کی از راه خواهد رسید. بیشتر در گزارش شاپور صابر.
بالای 1000 جوه که نیم 1000 جوه باغ، شاید 2000 جوه باغ هم بشده که بالکل خراب شده که هیچ قابل استفاده از اونی.
سهراب ماها را صرف مراقبت از 5 جریب زمین خود در ولسوالی حاصل خیز گذاره هرات کرده و مشتاقانه منتظر برداشت گندم بود، اما زمانی که سیل منطقه را فرا گرفت چیزی جز ویرانی و ناامیدی برای این دهقان محلی باقی نماند. سهراب 32 ساله نانآور خانواده 4 نفره در قریه اصفهان ولسوالی گذره ولایت هرات در غرب افغانستان زندگی می کند. سیل بخشی از باغ انگور سهراب را هم ویران کرده. او به رادیو آزادی چنین می گوید.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد. که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه، فقط دوباره باید که از پس او یک هوارکری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
سهراب میگوید که امسال تقریبا 100 هزار افغانی در کشتزارهای گندم و باغش مصرف کرد، اما حال او حیران مانده که چی کند. در دو هفته گذشته سیلاب های پیهم به دهقانان در ولسوالی های هرات شامل چشت، فارسی، اوبه، پشتون زرقون، گذره، انجیل و ادرسکن زیان وارد کرده است. عبدالظاهر نوروزی، مدیر انسجام و ارتباطات ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت هرات، درباره خسارات برخاسته از سیلاب ها چنین میگوید.
با اساس سرویه انجام شده در 7 ولسوالی اضافه از هزارها جریب زمین و صدها باغ و باغچه متضرر شده از اثر سیلاب.
مسئولان محلی طالبان در هرات درباره آمارهای دقیق میزان تخریب سیلاب در این ولایت چیزی نمیگویند. بسیاری از دهقانان متضرر در هرات میگویند که با از دست دادن کشت و زراعتشان در سیلاب ها عواید سالانه خود را از دست داده و با فقر روبرو شدند. کمال الدین 37 ساله یک دهقان دیگر در ولسوالی گذره هرات است. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
حاصلات مردم، کشاورز، دهقان همه خراب شد دیگه. چیزی برای کار باری هم اینجا، مردم دهقان هم، مردم کشاورز هم، مردم کارگر هم. خب همیت توکل به خدایی دیگه، دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چکار کنن.
مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات میگویند که با دهقانان آسیب دیده از سیلاب ها همکاری میکنند. محمد نسیم سحر، عامل امور زراعتی این اداره، میگوید
ریاست زراعت خپل تر واسه پر کوشش کوي چې ودغه د هکانو ته چې په دا ورستو کې zarar رسیدلې دی ودی او تر رسیدګي وکي هغه تر مقام پرې ته مقام وزارت پرې دوی هغه توانونه ورسوي او دلته پر مؤسسات همکار دی او ته هم دا ورورسي.
در هفته‌های اخیر سیلاب ها در بسیاری از ولایت های افغانستان تلفات و خسارات زیادی بر جا گذاشته است. بر بنیاد آمارهای وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، در جریان سرازیر شدن سیلاب ها در 15 ولایت به شمول هرات و بادغیس 90 تن جانهای خود را از دست داده و بیشتر از 50 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این وزارت در سیلاب‌های اخیر در افغانستان حدود 23 هزار جریب زمین زراعتی، بیشتر از 2 هزار خانه، 27 تأسیس عامه، نزدیک 2600 کانال و سربند آبی و 10 متر دیوار استنادی تخریب شده است. این وزارت گفته است که همچنان بیشتر از 10 هزار رسم‌واشی در سیلاب‌ها از بین رفته است. بسیاری از دهقانان متضرر از سیلاب‌ها هم سرنوشت سهراب دهقان محلی در هراتند. آنان با از دست دادن کشتزارها و حاصلات زراعتیشان درآمد سالانه خود را از دست دادند و سخت نیازمند کمک هستند. اما نمی‌دانند که کمک کی از راه خواهد رسید و چگونه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که جان باز، معاون موقت این وزارت در امور سیاسی، این هفته در سفرش به قطر و پاکستان با مقامات مختلف در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. این وزارت در اعلامیه نوشته است که آقای باز از 26 تا 30 اپریل از قطر و پاکستان بازدید و در دوحه پایتخت قطر در مورد حمایت از افغانستان و منافع مشترک امنیتی در منطقه با مقامات عالی این کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک دیگر کشورها گفتگو خواهد کرد. بر اساس اعلامیه، جان باز همچنان در سفر خود به اسلام آباد درباره یک سری مسائل منطقه‌ای و دو جانبه بین ایالات متحده و پاکستان با مقامات عالی رتبه این کشور بحث‌های خواهد داشت. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در دیدار با دو مقام اتحادیه اروپا در کابل خواستار همکاری در عرصه آموزش، به ویژه آموزش دختران و کمک و مراقبت و سلامت طفل و مادر در افغانستان شده است. او از دیدار با پاتریس استوبوس، رئیس بخش آسیا و شرق میانه کمیسیون اروپا، و رافائلا یودیچا، شارژفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در حساب اکس توییتر سابق خود دیروز جمعه 26 اپریل خبر داد. رئیس جمهور کرزی در این ملاقاتش همچنان از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم افغانستان ابراز امتنان کرده است. جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که شب گذشته عملیات را بر یک پسته طالبان در کابل انجام داده که در نتیجه آن 3 طالب را کشته و یک تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه در اعلامیه‌ای که دیشب منتشر کرده نوشته که این عملیات در منطقه قلعه نجارای خیرخانه از مربوطات ناحیه 11 کابل صورت گرفته. این جبهه همچنان مدعی شده که در این عملیات دو موتر نظامی حکومت طالبان نیز تخریب گردیده است. قماندانی امنی کابل در حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، میگوید که ایالات متحده راکت‌های دافع هوایی پاتریوت را با هزینه 6 میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. او این سخنان را دیروز جمعه 26 اپریل در جریان دیدار با گروه تماس دفاع اوکراین بیان کرد. آقای آستین افزود که این راکت‌ها در سیستم دافع هوای اوکراین استفاده می‌شود که قبلاً به این کشور تحویل داده شده بود. این کمک اضافی نظامی ایالات متحده به ارزش 6 میلیارد دلار مهمات و تجهیزات سیستم‌های راکتی پیشرفته زمین به هوا نیز شامل می‌شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ می گوید و خود را بیمار جلوه می دهد.
برای ما یاد می ده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید برای ما یاد می ده مگه بگوش باز یک چه نپم برای ما می ده او تو خونه می باشه او برای ما می گه باز ما برای زو گه او که برای ما سوال می گنم باز ما سوالش جواب می ده جوابش می گه باز برای ما برای زو می گه او می گه در خونه می گه هر شاکو کم کدام شاکو پیسه کم ببرم می گه از ما اون کار بارو من است می گه تون پیسه کم میاری می گه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل می آید منم دقنده خانه می گه باز.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرن، در اینجا یک کمش به مو آدم ها میتن که تصویرشون نمیگیره دیگه به جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبر هم میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه که صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه که این کار ما باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تأثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراه می کشند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مردم آزاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تأثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند.
چون این گزارشات که از نظر ما یک عمل زشت است، ایره کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینل در یک کشور فعالیت میکنه اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته می شوند و یا تشویق می شوند چی می شود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، بعضا نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی به خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما این است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گایقاتی سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گایقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به این که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزء از شخصیت ما میشه آرام آرام. متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شه. اول این که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گداپروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خوب است یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گداپروری و گداروزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. امی کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه بده، امثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شود، انسان‌ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواهد برد. ما مشکل ما همی است که ما درست پرورش نمی‌یابیم به یک چه رقم زندگی کنیم. مهارت‌های تصمیم گیری ما، مهارت‌های عزت نفس ما، مهارت‌های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد، وی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدا در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بتم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیت دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نور احمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه‌های تلویزیونی داشتم، فعالیت‌های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعداً در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات ولی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نور احمد میگوید وی از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال میکردیم با همسینفی های خود، اما بچه که بسیار شوخ می بود و بچه که بسیار فعال می بود و بسیار پشت توپ می دویدم و حریف ها را نمی ماندم که با سر ما گل بزنن، او ما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما می بودم تیم برنده و موفق می بود. در دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد رحمان سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگا آغاز کردن. دو دوران چند روز ما استاد سنوار رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهسته آهسته با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه صنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سنوار رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای ما یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن، گفت ما نمیتونیم، توانی ازیرا نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت و پیش بردم.
نور احمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و ای نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی سیب داد محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات در رقابت‌های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بوکسرای پرقدرت خود را شکست بدم و مسابقات به موفقیت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدا به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجیکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجیکستان و قزاقستان نکاوت بزنم، شکست بدم و قهرمان آسیا هم شام. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بدم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل من در مسابقات جهانی اشتراک کنم، هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابطی داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک کس باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکار ها تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده بشدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره‌ای که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
در سنی گلشن بیا تو را میخوام، رشک بهاری ای لاله رویم، در سنی گلشن بیا تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار خویم، در پای سوسن بیا تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار خویم، در پای سوسن بیا تو را میخوام، باشیم یک جا ترانه میخوانم، بر روی سبز به هم نشسته ترانه میخوانم، بر روی سبز به هم نشسته ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن بیا بیا تو را میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن بیا بیا تو را میخوانم، با جام و ساغر ای یار رویم، در پای سوسن بیا بیا تو را میخوانم، بیا بیا تو را میخوانم. کند سایان زکی به چشمت شوم غزل خان تو مثل باده شبیه رامان یا زکی به چشمت شوم غزل خان ترانه می خانم.